الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أرشد بإن كي يكي از مباحث علم أصول عبارت است از این که آیا اوامر و نواهی تعلق به طبیعت میگیرند یا متعلق اوامر و نواهی افراد است و فرد. پر واضحه که همه ما میدانیم بنابر هر مبنا بالاخره مطلوب وجوده، مطلوب در امر وجود است و مطلوب در نهی ترک و عدم. کسی در این جهت اشکال نداره که بالاخره خواه متعلق امر طبیعت باشه یا متعلق امر فرد باشه، بالاخره مقصود از امر طلب وجود و مقصود از نهی ترک طبیعت منهی عنه. پس این مطلب اول مفروغ عن باش. منتها سخن این است که آیا متعلق هیئت افعال طبیعی است؟ طبیعی مثلا وقتی میگوید اضرب، امر و خواسته مولا به طبیعی ضرب تعلق گرفته یا به فرد ضرب و آنچه که در خارج مساق و ضرب است او متعلق امر مولا و طلب مولاست. در درس قبل به عرض رسید که محقق نائینی رضوان الله علیه ثمره این بحث را هم در موضوع اجتماع امر و نهی قشنگ توضیح داده که اگر متعلق اوامر و نواهی طبیعی باشه پس صلات در دار قصبی صحیحه، زیرا طبیعی صلات متعلق طلبه و قصب که یک طبیعت دیگری است و یکی از مشخصات فردیه صلات متعلق نهی، در نتیجه امر و نهی در موضوع واحد جمع نمیشه بلکه متعلق طلب طبیعی صلات خواهد شد و متعلق نهی یکی از مشخصات فردی صلات، صلات شما در دار قصبی شده، قصب مشخص فرد و صلاته و مشخصات فردیه بنابر قول به طبیعی از دایره امر خارجه. بنابر این اجتماع امر و نهی معقوله، چون که متعلق امر طبیعی صلاته و متعلق نهی امری است خارج از صلات. متعلق امر، متعلق نهی بس که خارج از صلات و اجتماع این دو محظوری نداره. ولی اگر گفتیم متعلق امر فرد است، طبعا هم خود صلات متعلق امر و هم مشخصات فردیه صلات که من جمله مکان صلات باشه متعلق امرن، اون وقت همین مکان قصب نمی شود در مکان و حیز هم امر باشد و هم نهی. آیین آینی بر اساس تفسیری که از این بحث فرمودن ثمره را هم بیان کردن و در درس قبل بعد رسید. اما فضلای محترم، مشکل اینه که در تفسیر همین بحث که ما هو المراد به تعلق الامر به طبیعی و ما هو المراد به تعلق الامر بالفرد در خود این بحث شده که مقصود از کسانی که میگویند متعلق اوامر و نواهی طبیعی است با آنانی که میگویند فرد، مل مراد به این دو کلمه. احتمالاتی در اینجا ذکر شده که البته بعض از احتمالاتش معلومه که از مسئله لا خارجه، ولی من به تبع بعض از معاصرین که طول تفصیلی دارن، من با تفصیلیشون کار ندارم، به نحوه اجمال اشاره کنم. خب یه احتمال که آقای نانی گفتند و به عرضتون رسوندم، ثمرش هم به عرضتون رسید. احتمال دوم را که بعض معاصرین ذکر کردن که قطعا مورد نظر اصولیین نیست، احتمال دوم مبتنی بر یک بحث فلسفی است و آن این که آیا اصل در تحقق ممکن وجود است یا اصل ماهیت. آنانی که قائل به اصالت الوجودند میگویند متعلق اوامر و نواهی فرد است و آنانی که قائل به اصالت الماهیتی هستند میگویند متعلق امر و نهی طبیعی ماهیت و طبیعی. خب بیان ذلك در فلسفه یک بحثی است، کل ممکنن زوج ترکیبی له ماهیت و وجود. خب این یه اصل مسلمیه، ما سوی الله هر چه در این جهان هستی است ممکن است و ممکن مرکب از ماهیت است و وجود. فقط خداست که الحق و ماهیت و انیت و قول حاجی. حاجی درس منظومه میگه والحق ماهیته انیته، خدا ماهیتش همان انیت و وجودشه. خدا دیگه زوج ترکیبی نیست، چون ترکیب نه مرکب بود و جسم نه مرئی نه محل، که از صفات جلال حق متعال عدم ترکیبه. ولی ما سوى الله همه مرکب، هر چه غیر از خداست از ممکنات، این هم مرکب از ماهیت و وجودند. انسان یه ماهیتی داره که او را از علاق و بقر تمایز داده و یک هستی داره. آیا اصل اون خدای متعال او را جعل کرده و متعلق جعل تکوینی حق متعال است؟ آیا متعلق جعل وجود است، هستی است که خدا آفریده و به اشیا داده، یا خیر متعلق جعل تکوینی حق متعال ماهیت؟ جمعی قائلند به این که اصل وجود است، والاصل والحق شاید چه میگه؟ میگه نه، والاصل اننا وجود و دلیل من خالفنا علیل و لانه منبع کل شرف. اصل در جهان هستی به اون که متعلق کون الهی است و تکوین خداست وجوده. ماهیت انتزاع از حد وجود میشه. وجودات در این عالم هستی متکثرند. از عقل اول که وجود بسیار منبسط و وسیعی است تا آخرین ذره هستی که بسیار وجود کوچک و ناچیزیه، همه اینها در اصل هستی و وجود مشترکند، منتها یکی حد وجودش وسیعه، یکی حد وجودش ضعیفه، مثل دریا و آب مثلا کاسه. همه فضلا وجود را مثل آب در نظر بگیری، اون چه حقیقت است آب، منتها آب تارتن دایره اش خیلی وسیعه، مثل اقیانوس کبیره. اخرى دایره اش کوچکه، مثل آبی که در یک مثلا انگشتانه قرار میگیره. همه آبن، منتها حد آب مختلفه، یکی حدش اقیانوس کبیره، میلیون ها متر مربع فضا را فرا گرفته و اگر حد او و اطراف او را و محیط او را مثلا بررسی کنی میبینی میلیون ها فرسخ است محیط این آب. اما یه مرتبه میم آبی که در یک استکان کوچکی قرار گرفته، این محیطش مثلا دو سانت مربع. خب همونطوری که آب به حسب مراحل حدی متفاوته، وجود هم به حسب مراحل حدش متفاوته. تارتن حد وجود بسیار وسیع، مثل عقل اول ما خلق الله العقل. اخرى حد وجود بسیار کوچک، مثل یک ذره ناچیز و یک ذره اتمی مثلا. خب حاجی میگه الحق ان الوجود عندنا اصیل و دلیل من خالفنا علیل لانه منبع کل شرف. همه ارزش ها برای وجود ماهیت غیر موجود اثری نداره و شرفی نداره. خدای متعال خالق شرف است و خالق حقی، او به وجود ارزش قائل شده و همه آثار و برکات برای وجود ماهیت. پس بر این اساس میگویند اصل در کون تکوینی و در جعل الهی و اساساً اصل در این عالم هستی وجوده و ماهیت منتزع از حد وجوده، همونطوری که در آب اصل دارد. دسته دوم میگویند خیر جعل حق متعال به ماهیات تعلق گرفته، ماهیات را خدای متعال جعل کرده و اصل در تحقق ممکن هم ماهیت. خب بر این باورم مرحوم میر داماد بعد از شاگرداش مثل مرحوم لاهیجی و بعضی از این عرض کنم که مکتبای مرحوم میرزای اصفهانی و جمعی هم بر این باورن که اصل ماهیت و وجود انتزاع میشه از تحقق ماهیت. خب آمدن گفتن بحث این که آیا متعلق اوامر و نواهی تبایند یا افراد، گفتن این عبارت اخرى از همون بحث فلسفی است که آیا اصل وجود است و ماهیت منتزع از حد وجوده. این قائلین به افراد هست. آنهایی که میگوین اصل ماهیت، میگوین متعلق اوامر و نواهی تبایعند. این یک احتمال، البته این احتمال 100% غلطه، اصولیین با فلسفه کار ندارن. اصولیین دنبال مسائلی هستن که در استنباط احکام الهی اثر بخشه. یک بحث فلسفی که آیا اصل در کون وجود است یا اصل ماهیت، این چه اثری در استنباط احکام شرعی داره؟ لذا گفتم به علاوه جمعی مثل آقای آخوند و بسیاری از اصولی سرن الاستاد آقای نائینی، اینا جمعی زیادی هستن که خوب قائلن که از اصل وجوده، در این حال قائلن که متعلق اوامر و نواهی تبایعه. این دوتا با هم جمع نمیشه. لذا این بحث مسلمه احتمال مردوده. احتمال دومی که بعض معاصرین ذکر کردن، فرمودن که این بحث تعلق اوامر و نواهی به تبایع یا به افراد مبتنی بر باز یک بحث دیگری از مباحث فلسفی، و اون این که آیا طبیعی وجودش متحد است با وجود فرد؟ یا اینکه وجود طبیعی غیر از وجود فرد. گفته شده که داستانی که ماشی ملبدن فل جمله اشاره میکنه و مرحوم امام خمینی هم در نجف میگفت حرف همدانی شده دوری نیست از واقع، اون اینه که اون رجل همدانی که ابن سینا میگه من در همدان به او برخورد کردم، رجل کثیف اللحیه ای بود و مرد عرض کنم که تنومندی بود. این گفت مسئله طبیعی نسبت به افراد، مسئله اب واحد نسبت به ابناء متعدده، که این ماد یکی از تفاسیری که برای جمله همدانی کردن که بعض معاصرین هم این تفسیر را برای حرف همدانی گفته و مرحوم امام میگفت نه به این طور نیست، انقدر بیعقل نبوده. یه تفسیرش این بوده که اون رجل کثیف اللحیه همدانی میخواد بگه همون طوری که وجود اب غیر وجود فرزندان اب هست، وجود طبیعی هم غیر وجود افراد و غیر از اوست. حالا این مسئله درسته یا غلط، کدام تفسیر این حرف همدانی درسته، این باشه در علم منطق، به هر حال گفتن قائلین به این که متعلق اوامر و نواهی تبایعند، همون تابع رجل همدانی هستند، و آنانی که گفتن متعلق اوامر و نواهی افراده، آنانی هستند که وجود طبیعی این وجود افراده. تفتازانی هم در تهذیب در که ماشی مل عبدالله برش خورده میگه والحقو ان وجود طبیعی به معنا وجود افراد، تفسیر شده به معنا این وجود افراد. خب این هم یه نظریه که بگیم قائلین به این که متعلق اوامر و نواهی تبایع است، آنان به قول رجل همدانی ملتزمند و میگویند متعلق امر و نهی طبیعی است نه افراد، و آنانی قائل به فردن میگویند طبیعی وجود منحاز وجود افراد متعلق امر و نهیه. اینم یه تفسیر. البته این احتمال هم بسیار بعیده، زیرا اولا مقصود رجل همدانی کدامه، اینطوری که این معاصر تفسیر کرده گمان نمی کنم درست باشه مقصود اون رجل همدانی این بوده، و ثانیا این که بسیاری از افرادی که باطل می دانن نظر رجل همدانی را و می گوین وجود طبیعی این وجود افراد، قائلن به این که متعلق امر نه طبیعی است نه افراد، لذا این احتمال هم در مراد اصولیین مردوده. احتمال سوم، احتمال سومی که در مقام ذکر کرده اند این که این بحث یک بحث لغوی از هست، منتها در علم اصول به استطرادن به مناسبت ما مطرح شده و بیان ذالک. البته ما در اصول مباحث لغوی را آوردیم، مثل آیا امر حقیقت در وجوب یا حقیقت در وجوب نیست، آیا نهی حقیقت در تحرمت یا در حقیقت در حرمت نیست. مباحث لغوی در اصول و مناسبت آمده به خاطر اینکه اثر عملی داشته. ولی یکی از مباحث این که از لغت آمده در علم اصول همینه که آیا متعلق امر و نهی و صیغه افعل به معنای اطلب منک، مثلا اضرب به معنی اطلب منک طبیعی الضرب، یا اطلب منک فرد الضرب، یعنی بازگشت بحث به بحث لغوی در تفسیر هیئت امر و نهی بیان زاده. بیان ذالک این است که مطلبی را گفتن که آیا اصل در همه مشتقات مصدر است، چنون که سکاکی ادعا کرده، یا معروف ما هم در صرف میر خوندیم، بدان ایدک الله که اصل مصدر است و از مصدر نه وجه باز میگردد. نیست در اون اول امثله اینو خوندی، امرا امثله میخونن یا نمیخونن نمیدونم، بله نمیخونن. خیلی طبعا خوب منهجی بود، برابار زمینم ملان با این صرف میگیرم کتاب خیلی ارزشمندی بود اون زمانی که ما صرفه میخوندیم. واقعا خیلی آدم یک صرفه میره دقیقی به خانه استادی بر مشقات میشه. اون وقت به ما میگوستن هر که خاند صرفه میره میر را بشکند هفت قفل و هفت زنجیر. عرض بکنم به محضرتون که خود در امان اول جامع المقدمات میگم به این که بسیار خوب بدان که مصدر اصل کلام است و از وی نه وقت باز برمیگرده. خیلی خوب میگن مثلا کوفیین گفتن مصدر اصل کلامه، بصریین گفتن فعل ماضی اصل کلامه. خب آیا براستی مصدر اصل کلام است ام لا؟ آقای سکاکی مرحوم آخوند هم در کفایه از او نقل میکنه، سکاکی گفته است اجماع اهل نحو و لغت است برای اینکه مصدر خالی از تنوین و از الف و لام و از حیات دیگر به معنی اصل ماهیت. مثلا ماده معنای ضرب که مصدر است، یعنی اصل ماهیت زدن. برای این اساس هم گفتن که پس مصدر اصل کلامه، زیر تمام مشتقات حاوی معنی ماهیت با اضافه به فاعلی. ضربه ما مشتق دلالت داره بر همون ماهیت و معنی ضرب با اضافه به زید، یا یضربو با اضافه به ام در آینده، ضاربون همون معنای ماهیت است با اضافه به فاعل و هاکذا. برای این اساس گفتن که پس آقای سکاکی ادعای اجماع میکنه برای این که مصدر خالی از الف و لام و تنوین و سایر اونها دلالت داره بر اصل ماهیت، اون وقت با اضافه شدن الف و لام دلالت بر جنس داره یا بر استغراق یا بر عهد، با تنوین دلالت بر مره داره و هاکذا. منتها محققین بعد آمدن گفتن که اتفاقاً این اشتباه مصدر از کلام نیست، چون که مصدر نیز دارای هیئتیه و به خاطر هیئتش میگن دلالت بر معنایی داره که در عاقلش دالونون یا تاونونه نیست. مثلا میگن مصدر ضرب به معنی زدن، قتل به معنی کشتن، کتابت به معنی نوشتن. در حال صرف میر که اون مصدر چیزیست که در معنی آخر معنی او یا دالونون باشه یا تاونون. ولی ما یادمانم نمیره که در صوفی حیات مصدر هم برای ما گفته گاهی مصدر بر وزن فعلونه، گاهی بر وزن فعلونه، گاهی بر وزن فعاله است. که در صرف این هم خوندیم، در آبای نرف هم خوندیم. بنابراین گفتن مصدر مثل سایر مشتقاته، همونطوری که سایر مشتقات خود هیئتش دلالت بر معنا داره و مادهش نیز دلالت بر ماده و معنا داره، مثل ضربه که هیئتش دلالت بر تحقق ضرب داره، از صدور ضرب از فاعل، یضرب بر ترقب ضرب از فاعل و هاکذا، مصدر هم دارای هیئتی است که در اون هیئت دلالت بر اصل تحقق عمل داره، مثل زدن مبدأ کتک است. به ازا بعضی گفتن مبدأ مشتقات اسم مصدره نه خود مصدر. اصولیین هم گفتن مثل آینانی مبدأ مشتقات زاد و را و باس که دلالت فرقت بر اصل ماهیت داره، نه ضرب که خودش دارای هیئت است و باز دارای معنی خاصی است هیئتش، همونطوری که مادهش دلالت داره. حالا این یه بحثی است که آیا مبدأ راستی همونطوری که از سکاکی نقل شده مصدر است یا نه خود مصدر هم یکی از مشتقات و مثلا ماده در ضرب زاد و را و باس، در کتابت کاف و ته و دبه است و هاکذا. حالا از این که بگذریم، وقت سخن اینه که آیا این حیاتی که عارضه بر مشتق می شود به من جمله هیئت افعل و هیئت لا تفعله، این هیئت بر چه دلالت داره؟ مسلم است که میگن هیئت افعل دلالت دارد بر وجود، بر طلب وجود ماده اولی که زاد و را و باس، به هیئت لا تفعل دلالت دارد بر طلب ترک همون ماده اولی که عبارت از معنای زاد و را و با باشه. خب حالا با توجه به این، بازگشت نزاع اینطور میشه. آنانی که قائلند به این که مش متعلق اوامر و نواهی فرد است، میگویند حیات افعل و لا تفعل چون اضافه میشوند پیوسته به یک شیئی و به یک شخصی، به اعتبار اضافه شدنشون به اون شخص میشه جزئی، پس متعلق امر و نهی فرد. آنانی که میگویند این چنین نیست و متعلق اوامر و نواهی تبایعند، اونها میگویند که این اضافه شدن از ناحیه دلالت هیئت، این اضافه در اصل متعلق امر و نهی دخیل نیست، بلکه متعلق امر و نهی همون ماده اولیه است و بس. این هم یه تفسیر، ولی کلام تتمه یکم طول دادم برای اینکه بحث علمی بین فایده براتون نباشه.